أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الأطيبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. راجع به مال ما دیگه مطلب زیادی نداریم، این مطلب مختصری داریم. راجع به مال دیگه عرضی نداریم، مگر اینکه یکی از دوستان حالا در این جلسه اگر آماده شده بفرماین، اگر نشده برای جلسه آینده. بحثی که راجع به مال مونده این است که اگر موارد مشکوک المالیه بود، از نظر حکم شرعی باید چه کار کرد؟ آیا بیع اون جایز خواهد بود؟ احکام مال بر اون بار خواهد بود یا نه؟ احکام مال بر اون بار نمیشد. اگر ما شک در مالیت چیزی داشتیم، حالا شک ما یا شبهه مصداقیه هست یا شبهه مفهومیه هست، و بیشتر اون چیزی که مد نظر ما هست شبهه مفهومیه هست. یعنی مفهوم مال مثل دیگر مفاهیم در برخی از موارد ممکنه روشن نباشه حد حدودش، چنانکه مثلا میگیم مرگ احکامی دارد، وقت نمیدیم آیا شامل مرگ مغزی هم میشود یا نه. مادر احکامی دارد، آیا شامل مادری که رحمش فقط در اختیار این بچه بوده، تخمک از او نبوده، شامل او میشد مادر یا نه؟ احکام مادر بر او بار میشد یا نه؟ پس مفاهیم یک قسمتی دارند، در اون قسمت دائرا بین اقل اکثر، یعنی اقلش روشنه، قدر متیقن پیدا میکنن، اکثرش روشن نیست. اونجاها آیا احکام برش بار میشد، احکام اون مفهوم، یا احکام اون مفهوم بار نمیشد بر او؟ مثلا میشد آیا اون را مورد بی قرار داد بنابراین که بی مبادلت مالن به مالن باشد و امثال این موارد، حکم مال بر او بار میشد یا نه؟ مرحوم شیخ انصاری مطلبی که در این رابطه دارن میفرماین که و ما لم یتحقق فیه ذالک، اونجا که مشخص نشد که این مال هست یا مال نیست، فإن کان اکل المال فی مقابلهی اکلا بالباطل عرفا، اگر عرفا مورد معامله قرار گرفتن این و چیزی اخذ کردن در ازای این، اکل مال به باطل حساب می شود، اون وقت فظاهر و فساد المقابله، این نمی شد مورد معامله واقع بشد. یعنی که انه ایشون می خوان ما نمی دانیم که آیا این مال هست یا نیست، باید ببینیم که در عوض این چیز قرار دادن باطل تلقی میشه عرفن، یعنی خود این شی که انه داخل عنوان باطله بارا بای مقابله بگیریم، که اخذ چیزی در مقابل این، اخذ چیزی در مقابل باطل حساب میشه. اگر داخل عنوان باطل عرفی هست این، وقت ظاهر فساد المقابله، اون وقت طبق آیه لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل، میگیم چون این باطل حساب شده مالیتش برای ما مشخص نیست، ولی تطبیق عنوان باطل برش مشخصه. فرضاً اگر اون مشخصه، باز قابل مقابله به مال نخواهد بود. از این راه مثلشون و مالم یتحقق فیه ذالک، اگر روشن نشد که آیا اخذ مال در مقابل او باطل عرفی حساب میشد یا نه، به این باطل میگن یا نمیگن. مثلا فرض کن اونم مورد اختلاف بود، بعضی گفتن نه بابا این باطل نیست، این خیلی هم سود داره برای ما. خب مثل قرآن کریم که منصفه میگه که وفیه ما منافع للناس، حتی میگه در مثلا این خمر و میسیر هم منافع هست. و بالاخره اگر روشن نشد که آیا این باطل و عرفی هست یا نیست چیکار کنیم؟ و ما لم یتحقق فیه ذلک فإن ثبت دلیل من نص او اجماع على عدم جواز بیعه فهو، اگر یه دلیل خاص داشتیم که این مورد قابل معامله نخواهد بود، وقت دلیل خاص که این که البته خارج از بحث میشه، و الا اگر این دلیل خاص نبود فلا یخفا وجوب الرجوع الى عمومات صحت البیع و تجاره، میتونیم به عمومات بیع و تجارت مراجعه کنیم، چون طبعا عرف وقتی اینا باطل ندوند ولو اینکه مشکوک المالیه هست عنوان بیع را برش صادق خواهد دونست و چون صادق میداند لذا میتونیم به عمومات اهل الله البیع و تجارت منتراز تمسک کنیم. این بیان شیخ انصاری و خصوص قولی علیه السلام المروی فی تحفل عبور و خصوص این حدیث که و کل شیء یکون لهم فیه صلاح من جهت من الجهات فکل ذالک حلال بیعه الى آخر روایه. خب این بیانشون است که اگر مشکوک بود یه مرحله رجوع میکنیم به که آیا باطل صدق میکنه یا نه، اگر از اون نظرم مشخص نشد اون وقت دلیل خاصی هم نداشتیم رجوع میکنیم به عمومات بیع و تجارت. اشکالی که بر بیان ایشون فرمودن امام خمینی رضوان الله علیه و دیگران گفتن آقا این تمسک به عام در شبهه مفهومیه خود دلیله، هیچ اصولی قائل نیست که به دلیل در شبهه مفهومیه یا مصداقیه خودش تمسک میشه کرد. بله در شبهه مفهومیه مخصصش بحث هست، ظاهرا نظر مشهور نیست که میشه تمسک کرد در شبهه مفهومیه مخصصش، و در شبهه مصداقیه مخصصش باز قدما قائل بودن، متأخرین قائل نیستن که میشه به عام تمسک کرد، اما در شبهه مفهومیه خود دلیل یا شبهه مصداقیه خود دلیل دیگه نمیشه به دلیل تمسک کرد، چون هیچ دلیل موضوع برای خودش اثبات نمی کند. پس بنابراین این اثبات موضوع از وسیله حکم و لذا نمیشود به خود دلیل تمسک کرد. این اشکالی هست که امام و مرحوم مظفر و شاید دیگران داشته باشن بر مرحوم شیخ که چگونه ایشون فرموده که اگر مشخص نشد، با اینکه ما شک داریم اینکه این حالا مال هست یا مال نیست، حالا فهم نمی کنه شبهه مفهومی یا شبهه مصداقیه که بیشتر از کردیم شبهه مفهومی مد نظر ما هست، اگر مشخص نشد شون تمام به عمومات توسط میکنیم، این محل اشکال واقع شده. عبارت امام ثم علا فرض اعتبار المالیه فی العوضین لو شک فی تحققها فی احدهما فلا مجال للتمسک به ادله صحت البیع و تجاره، اگر شک کردیم یه راهی نیست که شما تمسک کنید به ادله صحت بی، ولا به روایت تحف العقول لأن شبهت فی صدق، چون شبه شبهه مفهومی است، شبهه صدق همون به مفهومیه تعبیر میکنه شبهه صدقیه در مقابل شبهه مصداقیه. خب ولا به عموم وجوب الوفا بالعقود فيما اذا اراد المتباين البيع، نمیتونن حتی به وفا بالعقود تمسک کنن اگر مراد این آقایان بیع هست.
ممکنه که عرف در بیع بودن شک نداشته باشه، عرف در عقد بودنش به عبارت بهتر، یعنی وفا بالعقود عرف میگه اینجا یه عقدی بسته شده، حالا رو بالا مگس مثلا که مالیت نداره،
اگر نه قید امام این است، بله اگر قید امام که مقصودشون بی باشد میگد فایده نداره، ولو این که حالا تعبیر به عقد بکنن، یعنی اگر مقصود متعاوضین این طرفین این است که دارن بی را انجام میدهن نمیشه به افق العقود تمسک کرد. واضح ترش همین است که و القول به ان البی و این شک فی تحققه هین ازین اما عبارت امام ادامه عبارت امامه که بی شک میکنیم لیکن لا شک فی تحقق العقد بگید که عقد بودنش که دیگه مورد شک نیست تیسه ها تمسک فیهی به دلیل وجوب الوفا بالعقود بگیم به افق العقود تمسک کنیم غیر ظاهره اینطوری بگید این درست نیست چرا؟ لأن عقد البی عقد واحد لا بیعون و عقد آخر یک عقدیه اینها مرادشون عقد بیعه عرض میکنیم که این فرمایش حضرت امام سینایی که جناب آقا هم اشاره داشتن در صورت این اشکال وارد هست که اینا بی معامله کنن ما برای صحت بیعش به افق العقود تمسک کنیم اما اگر نه اینها اصلا از اول مد نظرشون بی نبوده
مستند به عموم دلیل استنباط
اصلا طرفین قصدشون میگفتن ما معامله ای میکنیم مثلا نگفت که ما به اصطلاح توافقنامه امضا کردن هنوز قرارداد فروش نشده توافقنامه صلح بالاخره عنوان عقدشون یه نوع توافق بود عقد صدق میکرد ولی بی مرادشون نبود اگر این باشه میشه به افق العقود تمسک کرد در فرمودید پس بنابراین اشکال حضرت امام وقتی وارد است که واقعا اینها در صدد ایجاد بی باشن ما بخواییم بی را از راه افق العقود تصحیح بکنیم بله اشکالشون وارده چون اینها بله
حتی اگر بی هم باشه ما داریم تمسک میکنیم به عموم دلیل دلیل که یه دونه یه دونه
قابل تفکیک نیست
تفکیک نمیشه که یعنی ایشون میاره روی یه معامله میگه آقا توی این معامله عقد بودن از بی بودن جدا نیست یعنی چی کار دارید این داره چه معامله میکنه در مورد هر معامله که همه میکنن ما یه دلیل عام داریم او خوب به عقود کلا
نمیشه چون این دلیل عقد متقدمه به قصد اینا قصد عقد که نکردن قصد عقد بی را کردن وقتی قصد اینها کنار بره دیگه مصحح نمیاد شما باید قصد
عقدی که کردی وفا کن
عرض میکنم ما که عقد ورای بی را که قصد نکردیم تا تصحیح بشود ما یه قصد بیشتر نداشتیم اونم عقد بیعی عقد بیعی هم که اینجا قابل تحقق نیست چون ما قصد چیزی ما ورای این قصد دیگری نداریم تا تصحیح بشود بفرمایید آقا علی رغم این که ما قصد نکردیم تصحیح بشود میگیم که ما انشاء نکردیم ما ایجاد نکردیم چیزی که ما وقع علم یقصد بالاخره شما این تقوم عقد را به قصد را قبول دارید این آقا اقدام کرد که فرض بفرمایید که یک بیعی در این عالم ایجاد شما میفرمایید که بی نمیتوند اینجا تصحیح بشد برای اینکه شبه مفهومیه بیه خب میخواید از راه دیگر بیایید اینا تصحیح کنید بگید که حالا بی بودنشا ما کار نداریم ولی عقد که هست فرمایش امام این است که عقد بودن این جدا از بی بودنش نیست
یعنی خود عقد بودنش مشکوک است
چون شک در بی دارید شک در عقدش هم دارید به خلاف اون مواردی که یه عامی هست مخصص اونجا احراز اون را میکنید بگید اکرم العالم الا الفساق الان یقین دارید که این آقا عالمه نمیدونید آیا فاسق است یا فاسق است برای اینکه مفهوم فاسق الان روشن نیست که مفهوم فاسق کسی که مرتکب صغیره هم هست فاسق یا فاسق نیست خب پس بنابراین اونجا احراز کردید که قطعا این آقا عالمه یعنی اونجا یقین دارید که اینجا عالم بودنش محرزه شک میکنید که آیا در مخصص وارد شده یا نشده اونجا مثلا ممکنه کسی بگه که تمسک مونیم به عام در شبهه مفهومی مخصص خب ولی اینجا اینطوری نیست اینجا اینطوری نیست که شما بفرمایید که ماورای بی بودن عقد محقق خواهد شد عقد بودنش برای ما یقینیه ولذا ظاهرن این فرمایش امام در صورتی که متبایع این قصد بی داشته باشن وارد این اشکال اما در صورتی که قصد بی نکنن چرا قصد بی بکنن؟ میگه آقا ما واگذار کردیم مثلا این را به شما در اختیار شما قرار دادیم، توافق میکنیم این شی را در مقابل مبلغی. کلمه توافق میارن، کلمه صلح میارن، کلمه واگذاری میارن، بالاخره یک کلمات میارن که عقد صدق میکند و اشکال بی بودن هم درش نمیاد و لذا از اون راه اوفو بالعقود را خواهد گرفت. البته اگر بخواد داخل عناوین خاصه نباشه، اون وقت باید ما در اوفو بالعقود عقود و مسمات را فقط نگیریم، الفلام و العقود را بگیم. الفلام به اصطلاح چیز نیست، عهد نیست که عقود و مسمات در زمان پیامبر، بله بگیم الفلام استغراق یا جنسه. بالاخره اگر اون را بگیم موقع اگر عقد بدون عنوان همین ایجاد کردن، اوفو بالعقود اون را خواهد گرفت. اگر عقود و مسمات باشه، راهش این است که راه صلح بیان، صلح یعنی توافق، از راه صلح صلح بیان و موقع اوفو بالعقود اگر هم عقود و مسمات باشه قطعا شامل خواهد شد.
و چیزی صحیحه که حلالی رو حرام نکنه، حرامی رو حلال، حرامی رو حلال نکنه.
درست،
این الان نصاب اون نیست، الان ما از هیچ راهی نتونستیم درستش کنیم، صلح بخواد درستش کنه، آیا این خود عدله صلح؟
یعنی اونجاست که حلال و حرام برای ما مشخص باشه، یعنی بتونیم بگیم که این حلال، این فوق از اینش که مشکوک الحلی است فرمودید، ولذا همون دیگه میشد شبهه مستاقیه یا مفهومیه مخصص که میشه به عموم توسط کرد. نمیدونی شما این حالا تحلیل حلال حرام هست یا تحریم حلال هست یا نیست، مشکوک میشد و میشد به عموم عام توسط کرد در چنین مواردی.
ظاهرا این رو واضح گرفتن که یه جاهایی وجود داره که اوغلا اینجا میگن بی هست، حتما هست. اونجا اوماز بی میگیردنش، مالیت پای نداره.
مگر اینکه فرمایش شیخ را همین طوری توضیح کنیم، بگیم که یه وقت انسان خود مفهوم را مثلا بهش بگن آه مالون، میگه حالا نمیدونم مالون یا نه، ولی بی را ببینیم که اطلاق میکنن، یعنی لازم این مفهوم را براشون روشنه ولی خود مفهوم روشن نیست. یعنی یه مفهوم دیگری که لازمش این است که مفهوم دیگر هم در اونجا باشه براشون به اصطلاح روشنه، اما خود اون مفهوم دیگر براشون روشن نیست. اگر از این راه میخوان مرحوم شیخ بیان، بله درسته، یعنی صدق بی را علامت بگیریم برای صدق چی آقا؟ برای صدق مال، یعنی که انه اون ارتکاز واضح من را علامت بگیریم برای ارتکاز غیر واضح. در فرمودید چنانکه میگن در علامت حقیقت مجاز شما اون ارتکاز اجمالی دارید، از اون راه میتونید به معنای لفظ برسید، به اون معنای تفصیلی برسید. اینجا هم میگیم آقا این آقا درسته خودش نمیدونه که اینجا مال صدق میکنه یا نه، ولی یه ارتکازی داره که از اون راه پیش بیاد بل روشن میشه که اینجا مال هم صدق میکند. یعنی کاشف قرار بدیم صدق بی را برای صدق مال. اگر منظور شیخ انصاری رضوان الله علیه این باشه ظاهرا اشکالی نداره و از این راه میتونیم کشف کنیم که پس این مال هم هست. اگر عرف اینجا بی میگن، پس لازمش این است که این را مال هم میدانن. اگر منظور شیخ انصاری این باشه بله اشکالی نداره، یعنی در حقیقت این رافع شک میشد، این راه میشد برای رفع شک. مرحوم مظفر هم و عبارتش من نوشتم و بس بخونیم، رضوان الله علیه، لا یخفا ان الرجوع الى هذه العمومات، که شیخ انصاری فرمود به عمومات رجوع میکنیم، لا یصح الا بعد فرض ان المعامله المشکوکه هي من البيع و التجاره عرفا، و اما اذا فرض كما هو المفروض في المقام الشك في كون المعامله بيعا و تجاره عند العرف، اگر ما اصلا در صدق بی هم به معنا شک میکنیم، علاوه چن یعدون المال فی مقابل المبی اکلا بالباطل فلا معنا للتمسك به عموم احل الله البی، لأن هذا يكون من باب اثبات الموضوع بالحکم. که البته این را شیخ انصاری خودشون فرمودن که اگر اکل مال به باطل باشد این را ما نمیگیم، ولی در غیر این موارد شون فرمایند اگر این طوری هست که عرف شک داره اینجا بی هست یا بی نیست، اینجا نمیشه تمسک کرد به اهل الله البی. به هر حال به دلیل نمیشه تمسک کرد برای اثبات موضوع دلیل و این روشنه. پس بنابراین منظور شیخ انصاری هم باید بر این اساس تبیین بشه، توجیه بشه. همین مقدار مطلبی بود که راجع به تتمه مبحث مال ما اینجا یادداشت کردیم، بعد وارد بحث پول میشیم.
یه تطبیق شما بفرمایید بر اساس این نظریه که مطرح شد، که مثلا دو تا مثال تطبیق کنیم. حالا شاید هم زود باشه به مثال ها، مثلا بعضا پولیه، مثلا راجع به خود رمزه هست، حالا یه رمزه هستی که پشمانه دیدونه پشمانه هم باشه سبیت کن
انا شروعی
که شما
میگید داره. بله دیگه، همه اینها در تمام این مواردی که حالا وسیله مبادله هستن، اینها باز مال تمام خصوصیات را داره. در پولهای کاغذی فیات به اصطلاح و در سهام بانک مثلا، اینها مال هستند. سهم را چه به معنای این که واقعا سهم از اون شرکت را باشه، یا این که به معنای این که این حق دارد، نشانه یک حقی هست که از سود اونجا یک سهمی به این برسد. در خود سهم هم خب دو تا نظر هست، اون مقداری که بنده خاطرم هست اینه، یا واقعا سهم هست، یا این که نه این سهمی نیست، این حق اخذ سود هست، حق شرکت در تعیین مدیر این هاست. اگر هر کدوم از این را بگید، یعنی تمام این حقوق، این نوع حقوق من جمله سهام، این ها مال هستند. پس بنابراین تمام حق تعلیف و حق سهام و هر چی که شما از این نوع در نظر بگیرید، همه اینها مال هستن. و
این شرط اول رو، شرط اول رو رمز ارز چرا داره؟
منفعت رو رمز ارزها هم دارن، برای اینکه منفعت را از کرد منفعت، اما از منفعت ذاتیست یا منفعت اعتباری که همون وسیله مبادله قرار دادن، اینجا منفعتش قرار دادیه، قرار دادن که این وسیله مبادله بشه. وقتی چنین قراری مورد قبول عقلا شد، چنین منفعتی برای این ایجاد میشه. پس منفعت اهم از منفعت ذاتی و اعتباری است. اون جاها میشد مشکوک. حالا فعلا را شما فرمایید بله، اون جاها مثلا میشد مصادق مشکوک. حالا دو نفر که حداقل قبول داشتن، میگفت منفعت شخصی بود دیگه، اون منفعت به نحوی منفعت شخصی بود، چون ما منفعت عمومی را قبول نظر با این بود که باید منفعت عمومی باشه، حداقل در یه منطقه مورد قبول واقع بشه، لذا اونجا ممکنه مشکل پیش بیاد چون هنوز به اون مقبولیت نرسیده. ولی بله
این اتفاقات ها نیفته، پیتزا نخره، اون پیتزایی نره، اون کار نکنین تا این 20 معامله اول اتفاق نیفته که مقبول شخصی نوعی،
خب
مقبولیت نوعی ایجاد نمیشه. وقتی همه پیتزایی بخرن، همه میگن
خب از راه از راه بین ایجاد نکنه، از راه مصالحه و اینها مثلا بیان پیش بیان بله ایجاد کنن، از راه دیگر بیان، از راه قراردادهای عمومی بیان تا به مرحله مال برسد که مرحله بی مثلا مال بیاد و بی صدق کنن. در مراحل اول همون از عناوین عامه استفاده کنن، از عناوین خاصه استفاده نکنن تا برسد به اون مرحله که واقعا مال باشد و قابل خرید و فروش بشه. پس بنابراین ما مال را با این بیانی که از شد شامل هم اموالی هست که منفعت ذاتی دارن، اموالی که خب همه معهود در ذهن ما، هم شامل حقوق که هست، حقوق که جنبه مالیت دارن، قابل نقل انتقالن و من جمله حقوق های جدید، حق های جدید که الان هست، حق سرگفلی و حق تعلیف و حق اختراع و حق مثلا حقوق مختلفی که الان مطرح هست، همه اینها مالیت پیدا میکنن. و حقوقی که ممکنه پس از این به وجود بیاد، مثلا حقوقی که ممکنه الان ما برای ما مثلا الان مطرح نیست، ولی ممکنه در با پیشرفت یه سلسله حقوق خاصی مثلا اعتبار بشه. خب همه اینها مالیت پیدا خواهند کرد طبق این تعریف، همه این خصوصیات را دارن بالاخره اینها منفعت و یعنی فرض ما این است که اینها صدق میکنه دیگه در این حقوق میمونه، در این به اصطلاح خیال سرمایه که این مسائلی که دولت ها منتشر میکنن، اوراق قرضه و غیر قرضه و اینها، این اوراق، انواع اوراق، اینها هم ظاهرن باز مالیت پیدا میکنن، چون تعریف مال برایشون صدق میکنن. این انواع اوراق که حالا روی اون اموال ایجاد میشد، اینا هم عنوان مال با اون تعریف که عرض کردیم شامل میشد. پس بنابراین اگر مواردی که مثلا کعنه شک شد، اون هم که محل چیز میشد و به اصلاح بله بله نه خود اوراق قرضه براش اعتبار مالیت میکنن دیگه، قابل نه یه حق، یک حق مانندیه، میگه که این را این مثل پول مانند پول میمانه، روش معامله، روش معامله میشد. بله پول نیست، ولی پایین تر از پوله دیگه، پایین یه مرتبه از خب چک معلومه که سنده، ولی اونها سند نیستن، اون اصلا به نام شخصی هم روش نیست. در اوراق قرضه معمولا نام شخصی هم نمیاد، یک کارتیه، یک چیزیه مثلا که داره دست به دست میچرخه. ولی اگر به نام باشه ممکنه کسی بگه که حالا چون این به نامه دلیل بر این است که این آقا به حساب دائن هست، طلبکاره، اون وقت فروش طلب میشد. اما اگر نه، یه اوراق باشد که بدون نامه، آیا این اوراق مالیت نداره؟ ظاهرا اینا تعریف مال برای همه شامل شد. تفاوتی
ایجاد نمی‌کنه، چون چک‌های با نام هم حالا قبل از این طرح سیار که اینجوری با دو تا امضا می‌چرخید، کسی که اسمش روی چک بود به عنوان طلبکار اون رو اسمش می‌ذاره، چک رو خرج می‌کنه،
بعد
اصلا چک
نه، حالا
چک نه،
بازار
بیزه دیم. بل این چک های مسافرتی را قبول داریم، اینا ظاهرا مال صدق میکنه، چون اینا دیگه مربوط به شخص خاصی نیست و 50 تومانی بانک ها بسا بانک ملی غیر بانک ملی صادر میکرد، اینها را میشه بگیم تعریف مال. یعنی چون اصلا عرف هم نگاه نمی کنه که این دین حالا بانک بدهکار به این آقا فلان، این اصلا چیزی اعتبار نمیشه، خود این مالیت داره. پس بنابراین موارد مشهور باید دونه دونه حساب کرد دیگه. یه وقت سند، سند را نمیگیم، اما یه وقت سند نیست، به قول جناب آقا حاکی هست، اونجا مالیت اعتبار نمیشه چون سنده. باید برگردیم به بحث دین. یه وقت سند نیست، خود این ورق، خود این مثلا مورد نظر هست، همه این موارد چه اعتباری چه حقیقی، همه اینا داخل تعریف مال میشد من جمله رمز ارزها. مهمترین بحث در رمز ارز همین اثبات مالیته، اثبات کرد کسی صدق مال را بعد از تعریف مال پذیرفت، باید بپذیرد که این معامله برش صحیحه. یعنی چون به اصطلاح احکام مال روی اون میاد، یه ما دلیل خاص دیگری نداریم که رمز ارزها مثلا فرق کنیم که حرام از خلان است، ما دلیل خاص دیگر نداریم، فقط دعوا سر این است که آیا رمز ارزها مال هستن یا مال نیستن. طبق اون چیزی که ما از فقه فهمیدیم اینا مال هستن، ولذا تمام احکام مال بر رمز ارزها صدق میکنن.
یعنی
بله از کردیم دیگه اون چرا آیه مواردی هست که اونجا ممکنه رغبت باشد ولی من منفعت نباشه، رغبت باشه یا مثلا فکر کنید هروئین یا مثلا از این قبل نه دیگه. نه
یکی از شمشورتش قانون بود دیگه، قانون یا شهر
بود. حالا صرف نظر از قانون واقعا این هروئین چه منفعتی داره؟ نه اینا که حالا مد نظر اینها نیست، اینا که برای به هر حال اگر واقعا ما به این اطمینان رسیم دیگه، فرضی حالا فرضی بحث کنیم، فرضی روشن شد که برای انسان این نفعی نداره، اگر هم داشته باشه ضرر داره، همون لذت را دیگه باید لذت که عرض کردیم خداوند راه های لذت، آقا عرض میکنم خداوند راه های لذت آفریده. من در همون بحث پوش هم عرض کردم ممکنه بگید که تنوع طلبی، من میخوام پوشم عوض کنم برای تنم، ما عرض کردیم تنوع طلبی رو خداوند آفریده، اینقدر تنوع آفریده که شما دیگه نیازی ندارید این نوع تنوعی که ضرر محض است یا به اصطلاح هیچ منفعتی نداره از در عقلا. پس بنابراین این که این آقا میخواد از این راه لذت ببره، میگن که نه بابا این لذت محکوم هست، این لذت نیست. بس اگر یه چنین حالتی عقلا دیگه اگر پذیرفتن گفتن بابا این چه لذتیه که شما را مثلا بیچاره میکنه فلان، حالا یه کسی هم میخواد خودش خودکشی بکنه اونم لذت ممکنه، حالا بگید من لذت میبرم، این که نمیشه. به هر حال یه لذت مقبول عقلایی باید باشه دیگه، اگر این مقبول نشود از نظر عقلا و در چنین موارد ما میگیم که این مالیت نداره و خرید و فروشش هم اشکال داره، مالیت نداره و احکام مال بر او بار نمیشه و لذا میتونیم بگیم که سیگار هم از این قبیله، سیگار هم مالیت نداره، مواد مخدر کلن مالیت ندارن، چون در مال ما اخذ کردیم چی را آقا منفعت داشتن را، و اینها از در عقلا محکومن به عدم مالیت، مخصوصا که علم پیشرفت کرده روشنتر کرده قضیه را. این خودی نه دیگه عرض کردم دیگه میتونید اطلاف کنید دیگه.
سیگار هم بعده
سیگار اینا هیچ خودم به نظر ما مالیت نداره،
چون
شر اون مسئله ملکیت ممکنه بخواد جای دیگه استفاده ببره فلان و لکن. به هر حال ما چون شرط اول را در اینها محرز نمیدانیم یا وجود به نظر ما محرز است عدم وجودش یا مشکوک وجودش، لذا مالیت در این موارد نخواهد بود، مالیت نیست و معاملش هم باطل هست. اگر کسی به اصطلاح حرف ما را گوش میکرد میگونه شما اینا معامله شون باطله.
خدا عدده زمان شاید
بشه که
مثلا عدده زمان بزنید. خب و ممکنه متفاوت بشه اون مالی که تو اون عدله شده با مالی که شما برای
سرعت به
و معاملات عقود در موضوع این عدله شده.
خب اونجا یعنی بالاخره یکی از دو سه چیز لازمه برای زمان، یا مال من اطلاف مال الغیر یا اعتدا صد کند یا حقی ازش از بین برد، یعنی مالکیت داشته باشه، حق اختصاص. یه چیزی باید باشد که شما بگید که آقا این از بین رفت باید جایگزین شد. چرا؟ چون عرض کردیم دیگه اونجا مثلا مالکیت هست و حق اختصاص. پس بنابراین اگر در یه مواردی هیچ کدوم از اینها نبود مالیت نخواهد بود و اتلافش هم زمان ندارد. الحمدلله رب العالمین.